أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین نکته‌ای که در این بخش از کلمات محقق خراسانی و بررسی اون لازم اشاره کنیم این است که مقصود از حکم عقل در ما نحن فیه چیه؟ چون مرحوم آقای آخوند در مقام استدلال بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر اشاره فرمودند که چون عقل در این مقام حکم به اعتبار قصد قربت دارد، بنابراین دیگه شارع نمیتونه یک امر مولوی بر اعتبار قصد قربت داشته باشه. خب اینجا در حد اشاره میخوایم ببینیم مقصود از این حکم عقل چیست؟ آیا اگر عقل حکم به اعتبار قصد قربت میکند، این از باب احتیاط چنین حکمی داره یا از باب اطاعت؟ این دوتا با هم فرق داره. وقتی میگیم حکم عقل از باب احتیاط و قاعده اشتغال قهرن، این از موارد و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است، چون وقتی ما یقین داریم به تکلیف به صلات مثلا و شک داریم که آیا قصد قربت لازم است یا خیر، یعنی گویا شک داریم تکلیف ما به صلات بدون قصد قربت تعلق گرفته که اقله، یا به صلات مع قصد قربت متعلق شده که اکثره. بنابراین اگر از راه قاعده احتیاط و قاعده اشتغال حکم عقل را تفسیر کنیم، قهرن موضوع بحث ما از موارد و مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است. اما اگر حکم عقل را از باب احتیاط ندونیم بلکه از باب اطاعت بدانیم، قهرن اینجا مسئله متفاوت میشه. اولا یعنی چه حکم عقل از باب اطاعت؟ مقصود اینه که از نظر عقل اطاعت امر مولا واجبه، مثل همه به اصطلاح مواردی که در مورد لزوم اتیان و امتثال اوامر الهی ما ادعا می کنیم، در ما نحن فی هم همین طوره. به طور کلی لزوم امتثال امر خداوند، حالا مولا، حالا مولا ام از مولای عرفی و مولای شرعی، اطاعت امر مولا از نظر عقل واجبه، امتثال و اتیان به دستور مولا از نظر عقل لازمه. خب حالا اگر ما در ما نحن فیه شک بکنیم، انجام دادن عمل مثل نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت مولا محسوب می شود یا نمی شود؟ کسی می خواد نماز بخونه، منتها الان نمیدونه این نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت هست یا نیست. خب اینجا برای اینکه این امر امتثال بشه و اطاعت صورت بگیره، تحقق اطاعت به این است که قصد قربت رو زمیمه کنه به صلات. پس یحتمل این از باب احتیاط باشه، یحتمل از باب وجوب اطاعت امر مولا. هرچند ممکنه ما دومی را هم بتونیم به اولی برگردونیم، یعنی وقتی میگیم اطاعت امر مولا واجبه و ما شک داریم نماز بدون قصد قربت مصداق اطاعت مولا محسوب می شود یا نه، خب این معناش چیه؟ امتثال امر مولا اگر بخواد عنوان امتثال و اطاعت تحقق پیدا کند، عرض به حضور شما قصد قربت باید باش. ببینید ماهیت هر دو یکیست، ولی حیثیتش فرق میکنه، یعنی اون حقیقتش هر دو یک به یک چیز برمیگرده ولی حیثیتش فرق میکنه. یه وقت میگیم از باب تحقق عنوان احتیاط عقل میگه قصد قربت باید اتیان بشه، یه وقت میگیم از باب تحقق عنوان اطاعت، اینا حیثیت متفاوتی است که در اینجا قابل ذکره. البته اگر ما حکم عقل را از باب اطاعت امر مولا بدانیم، اینو وقت دیگه داخل در بحث مستقلات عقلیه می شود. خب این بحث پیرامون اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر. نتیجه بحث هایی که تا اینجا داشتیم این شد که برخلاف مرحوم آخوند که معتقدند اخذ قصد قربت در متعلق همون امر و اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ممتنع و محاله، ما به این نتیجه رسیدیم اخذ قصد قربت هم در متعلق امر خودش و هم در متعلق امر دیگر ممکنه. این نتیجه بحث تا اینجا. خب دقت بفرمایید، دو مطلب دیگه در ادامه این بحث مورد بررسی و تعرض واقع شده در کلمات اصولیین، که حالا این دو مطلب رو هم انشاءالله ذکر میکنیم و دیگه این بحث تعبدی و توسلی انشاءالله ببخشید، بحث اخذ قصد قربت، بحث امکان اخذ قصد قربت تمام میشه و وارد عرض به حضور شما اصل بحث تعبدی و توسلی میشه، چون اینها رو ما مقدمه ذکر کردیم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم در موارد شک که در تعبدیت و توسلیت طبق معنای مشهور ما چه باید بکنیم، که بحث مهمی هم هست. من اینو جهت یادآوری عرض میکنم که یادتون نره که اصل بحث چه بود و به مناسبت ما وارد بحث از امکان اخذ قصد قربت شدیم. یه پرانتزی باز شد که چندین جلسه عرض به حضور شما طول کشید. اصل بحث ما این بود، ما اول معنای من رو میگم جهت یادآوری، و گاهی آدم تو مسیر بحث، من مکررم اینجا گفتم تو مسیر بحث آدم گاهی یه نیم نگاهی به اون ریلی که باید درش حرکت کنه داشته باشه، تا یه دفعه این وسط گیج نزنه که حالا خب کجا داریم میریم، اصلا اینا کجا بود چه بود. گاهی بحث ها اینقدر شعبه شعبه میشه که اون ریل اصلی که داریم درش حرکت میکنیم اون خلاصه یه وقت آقای دایی نمیدونی کدوم ریل. خلاصه ببینید، ما حالا معانی مختلفی برای تعبدی و توسلی گفتیم و گفتیم در خیلی از موارد ما یقین داریم به تعبدیت یا توسلیت واجبات، اما یه مواردی برای ما مشکوکه، و گفتیم برای تعبدی و توسلی معانی متعددی ذکر شده، اما همون معنای مشهور به معنای اینکه قصد قربت در واجب تعبدی لازمه و قصد قربت در واجب توسلی لازم نیست، ما میخواییم بحث کنیم که آیا اگر شک کنیم در تعبدیت و توسلیت چیزی، در تعبدیت و توسلیت واجبی، اینجا اولا مقتضای اصول لفظی و اطلاقات چیه، ثانیا مقتضای اصول عملی چیه. این اصل سوالی بود و بحثی بود که از اونجا ما وارد بحث اخذ قصد قربت شدیم. پس سوال این بود اگر در اعتبار و عدم اعتبار قصد قربت در واجبی شک کنیم، اصول لفظیه یعنی اطلاقات چه اقتضایی دارن؟ اقتضای توسلیت دارن یا تعبدیت؟ و اگر هم اطلاق یا اصل لفظی نداشتیم، اصل عملی چه اقتضایی داره؟ کدام اصل عملی جاری میشه؟ براءت جاری میشه یا اشتغال و احتیاط؟ منتها به مناسبت این بحث رو مرحوم آخوند واردش شدن و به تبع شاگرداشون که اصلا ببینیم اخذ قصد قربت در واجب امکان داره یا نداره. این بود که کشیده شدیم به این وادی هولناک. خب پس ما چیه مسکه داری تأیید میکنید ها؟ بله؟ البته ما که ما فقط کشیده نشدیم، همه اعلام و بزرگان کشیده شدن، ما به دنبالشون بالاخره کشیده شد. بله؟ بله شما اخوال شدید نه ما. عرض به حضور شما، چون ما با توجه داریم میریم، اما شما معلوم نیست با توجه. خب دو تا بحث دیگه اینجا از بحث امکان اخذ قصد قربت باقی مونده که این دو تا رو بگیم، این پرانتز رو ایشالله میبندیم و میریم سر اصل اون بحثی که عرض به حضور شما به دنبالش بودیم. یکی این که آیا مسئله امکان و استحاله که تا کنون مورد بررسی قرار گرفت نسبت به اخذ قصد قربت در متعلق امر نسبت به سایر معانی قصد قربت هم جریان داره یا نه؟ توضیح و ذلک و برای یادآوری عرض می کنم قصد قربت چندین معنا داره، ما حدود 5 یا 6 معنا برای قصد قربت ذکر کردیم. یه معنا همین قصد امر بود، گفتیم مشهور قصد قربت را به معنای قصد امر می دانن. کسی که نماز را به قصد قربت می خانه، در واقع یعنی نماز را به قصد امتثال امر خداوند انجام میده. اما معانی دیگری هم وجود داره. یه معنا قصد مصلحت، یعنی چی؟ یعنی کسی نماز میخواند به قصد به دست آوردن مصلحتی که در اون عمله. بالاخره نماز یک منفعت و مصلحتی داره که واجب شده. خب طبق این احتمال قصد قربت یعنی قصد به دست آوردن و وصول به اون مصلحتی که در این عبادت قرار داره. معنای دیگر قصد محبوبیت و حسن. چرا عرض به حضور شما مثلا معنای قصد قربت طبق این احتمال چیه؟ و اگر از کسی بپرسن چرا نماز میخونی، پاسخ میده که من لأنهو حسنون خوب محبوب اندالله، چون خدا دوست داره، چون خدا دوست داره، چون اندالله حسن نیکوست. این غیر از قصد امره. احتمال سوم این که نه، حالا تو این سه احتمال اون قصد امرو که اون معنای معروف بود که بررسی کردیم، غیر از اونو داریم بگیم. این که قصد امر به معنای ببخشید قصد قربت یعنی قصد عمل برای خدا، قصد قربت میکنه، یعنی اینو من برای به خاطر خدا انجام میدم نه امر. اینجا امر نیست، چون خدا گفته و دستور داده نیست. نه، اصلا من دوست دارم برای خدای کاری انجام بدم. این حالا میتونه به همون معنای به اصطلاح قرب به حق تعالی به معنای حقیقیش هم باشه. پس ببینید معانی دیگری هم برای قصد قربت وجود داره. اگر خاطرتون باشه ما در ابتدای این بحث عرض کردیم وقتی میخواستیم موضوع بحث را تنقیح کنیم، گفتیم محل نزاع طبق نظر مرحوم آخوند در مسئله امکان و استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر طبق همون معنای مشهور و معروفه، یعنی این که قصد قربت به معنای قصد امر باشه. نزاع رو فرمودن که فقط طبق این معنا و مبنا جریان داره، اما طبق معانی دیگر مرحوم آخوند فرمود اصلا استحاله نداره. یعنی اگر شارع بخواد قصد قربت را در امر در متعلق امرش اخذ کنه، در حالی که قصد قربت به معنای قصد مصلحت باشه یا به معنای قصد حسن و محبوبیت باشه یا قصد عمل برای خدا باشه، این هیچ محذوری نداره. هیچ کدام از محاذیری که گفته شد از دور و خلف و تقدم و شیء علی نفسه و داعویه داعویت و شیء لداعویت نفسه و امثال اینها پیش نمیاد. لذا همه تأکید مرحوم آخوند بر این بود و بر این است که استحاله و امتناع اخذ قصد قربت تنها در صورتی است که ما قصد قربت را به معنای قصد امر بگیریم. اما اگه قصد قربت را به معانی دیگر از جمله این سه معنا بدانیم، اینجا هیچ محذوری وجود نداره و امتناع و استحاله ای در کار نخواهد بود، بلکه اینجا ممکنه، یعنی هیچ اشکال نداره شارع بیاد بگه سل مع قصد المصلحه. اونجا می فرمود شارع نمیتونه بگه سل مع قصد امری. قصد قربت به اون معنا ممکن نیست در متعلق امر دخیل اخذ بشه، ولی به این معنا اشکال نداره. شارع میتونه بگه سل مع قصد المصلحه یا سل مع قصد المحبوبیه، اینجا محذوری در پی نداره. خب حالا در واقع بحث در اینه آیا این کلام و ادعای مرحوم آخوند درسته یا نه. ما همونجا هم گفتیم موضوع بحث رو فعلا حول این معنا قرار میدیم، طبق معانی دیگر از محل نزاع خارجه. حالا میخوایم اونی که اونجا گفتیم از محل نزاع خارجه طبق نظر آخوند اینجا بررسی کنیم، ببینیم آیا واقعا مسئله این گونه است، یعنی اگر قصد قربت به سایر معانی باشد حق با مرحوم آخونده یا نه. در این موارد هم عرض به حضور شما اخذ قصد قربت ممتنع و محاله. خب اینجا دو موضع نسبت به این کلام و نظر مرحوم آخوند وجود داره. یه موضع، موضع بعضی از محشین کفایه است مثل مرحوم مشکینی که در صدد توجیه سخن مرحوم آخوند برآمدند. یه موضع هم عرض به حضور شما موضع کسانی است که به مرحوم آخوند در این رابطه اشکال کردند. اما کسانی که در صدد توجیه کلام مرحوم آخوند برآمدند مثل مشکینی، اینها میگن اگر عناوینی مثل قصد محبوبیت یا قصد حسن و قصد عمل و قصد مصلحت بخواد به عنوان یکی از چیزهایی که در واجب لازم است به عنوان قید اخذ بشه، این وجوب از دو حال خارج نیست. این واجب یا واجب تعیینی است یا واجب تخییری. خوب دقت کنید، اگر به نحو واجب تعیینی باشه به این معنا که همانطوری که در نماز قصد الامر به نحو واجب تعیینی واجبه، قصد مصلحت و محبوبیت هم به نحو واجب تعیینی واجب باشه. این بر خلاف اجماع علماست، چون علما اجماع دارن بر این که اگر کسی نماز را صرفاً به قصد امر بخواند این نماز صحیحه و امر به نماز ثابته. یعنی هیچ کس نگفته در نماز این قیود باید باشه، قصد مصلحت، قصد محبوبیت، هیچ کدام لازم نیست. اگر هم به صورت واجب تخییری باشد، یعنی به این صورت که شارع بگوید نماز را بخوان یا به قصد امر یا به قصد محبوبیت و قصد مصلحت، خب اینجا اصلا قابل قبول نیست چنین چیزی، چون یک طرف واجب تخییری اینجا قصد امره، چون فرض اینه شارع گفته نماز بخوان یا به قصد امر یا به قصد مصلحت و قصد محبوبیت و امثال اینها. خب در واجب تخییری، چه تخییر عقلی باشه چه شرعی، باید اطراف واجب ممکن باشه. نمیشه عقل ما را مخیر بین دو چیز بکند که یک طرفش ممکن نباشه. نمیشه شرع ما را مخیر بین دو چیز بکند که یک چیزش غیر ممکن باشه. اصلا حتما باید اطراف واجب تخییری ممکن و مقدور برای مکلف باشه، و اینجا این واجب تخییری سالبهی به انتفاع موضوع میشه، چون یک طرفش قصد امره و شارع نمیتواند قصد امر را در موضوع امر خودش، در متعلق امر خودش اخذ کنه. پس عنوان واجب تخییری به کلی از بین بله میره. دقت فرمودید، نتیجه این سخن اینه که به طور کلی این عناوین در کلام شارع به عنوان قید اخذ نشدن. یعنی چی؟ اینها خوب دقت کنید، در واقع میخوان بگن مرحوم آخوند امکان اخذ قصد قربت به یکی از این چند معنا را قائله، ولی معتقده اینها اثباتن دلیلی برشون نیست. یعنی در شرع ما دلیلی نداریم که اینها را معتبر کرده باشه. پس دقت کنید، محصل کلام مرحوم آخوند با این توجیهی که این بزرگان نسبت به کلام آخوند داشتن این شد که مرحوم آخوند معتقد است اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر امکان نداره، اما اخذ قصد قربت به سایر معانی قصد قربت در متعلق امر امکان داره ولی واقع نشده. ما دلیلی نمیتونیم پیدا کنیم و اساسا اثباتن ممکن نیست که شارع چنین چیزی را، چنین قصدی را، یعنی قصد قربت به سایر معانی را در متعلق امر خودش اخذ کنه. توجیه کردن کلام آخوند را که ایشون که میگه امکان دارد، درسته ثبوتن امکان داره، اون محاذی رو نداره، ولی اثباتن امکان نداره. شارع نمیتونه قصد قربت به اون معانی را بیاره در امر خودش اخذ کنه، چون اخذ این معانی، اخذ قصد قربت به سایر معانی، یا به نحو واجب تعیینی باید باشه یا به نحو واجب تخییری. به نحو واجب تخییری که ممکن نیست، به نحو واجب تعیینی هم اجماع داریم بر این که معتبر نشده اند. خب حالا عرض به حضور شما، عرض کردم این موضع اول و در واقع توجیه اون سخن مرحوم آخونده که به نوعی خواستن سخن آخوند را تکمیل کنن، بگن بله امکان هست، ببخشید امکان وجود داره ولی چی؟ اثباتن، یعنی ثبوتن ممکنه اما اثباتن ممکن نیست. یعنی آخوند نمیخواد بگه اصلا ثبوتن هم به اصطلاح ممکن نیست مثل اونها، میخواد بگه ثبوتن ممکنه ولی اثباتن. حالا باید ببینیم اون توجیه دوم چیه و واقعا کلام آخوند دلالت بر کدام یکی از این، یعنی کلام آخوند بالاخره درسته یا نه، آیا واقعا اخذ قصد قربت به سایر معانی در متعلق امر مثل اخذ خود قصد امر ممتنع یا ممکنه. الحمدلله رب العالمین.